یک حدی میتونیم یک چیزی رو توصیف کنیم، ما از زبان معصوم نمیتونیم همه چیز رو بگیم، چون حالا توی ادبیات من نمیدونم این بحث رو مطرح کردن درست باشه یا اصلا منطقی باشه یا نه، اما بالاخره وقتی یه چیزی خلاص و واقع بگیم و از زبان معصوم بیان بشه به لحاظ شرعی یک مسئولیتی ایجاد میکنه، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ اخلاقی.
درسته.
و تا جایی که بشه تو حریم معصوم سعی میکنیم که حتی به قولها دست نزنیم، اقوال دست نخورده بیان بشه، مگر در دو شرایط که حالا من توی کلاس هایی که حالا شرکت میکردم این رو داشتم، سکوت تاریخ، یعنی ما یک سکوت تاریخی داریم که حالا در فضا و سایه منطق داستان اجازه داریم یه در واقع کنش انسانی، یک کنش منطقی به شخصیتمون بدیم که بدیهی است، یعنی تا این حد رو من فکر میکنم مشکلی نداشته باشیم. ولی در مورد ساختن فضا تا جایی که از کلام معصوم مایه نگذاشته باشیم به نظر من هیچ مشکلی نداره، و تفاوت رمان تاریخی و رمان آینی هم دقیقا اینجا مشخص میشه. ما توی رمان آینی ملزم به رعایت روایت اصلی هستیم و حالا خود روایت هامون رو میتونیم تصویر سازی بکنیم.
بسیار خوب. خانم مهدوی، من میخوام به پیش از اون درجه صفر نوشتار به قول رولان بارت برگردم، به اون لحظه‌ای که حالا ایده در ذهن شما آمد و تصمیم گرفتید که کمی کار پژوهشی در مورد آنچه که قرار هست در شمایل رمان خلق کنید انجام بدید. چه اتفاقی افتاد؟ چه پژوهشی انجام دادید؟ چقدر طول کشید؟ و بعد چطور از سمت پژوهش، خواندن روایت‌ها، تطبیق تاریخی، استناد تاریخی متون به ماجرای حالا خلق روایت تازه از این تکه‌های تاریخ پیوستید؟
برمی‌گرده به اثر قبلی که کار کرده بودم، نشان حسن، که باز به فضای رمان نزدیک‌تری نسبت به شهر حلف خمیده، اما درباره نقش فرزندان امام حسن هست در واقعه کربلا. وقتی وارد فضای قصه های آینی و دینی میشیم، پرسش هایی توی ذهن ما ایجاد میشه. پرسشی که توی ذهن ما هم ایجاد شده بود، هم من و هم نشر کتابستان، این بود که درباره واقعه فدک یک اثری تولید بکنیم. خب وقتی واقعه فدک مطرح شد، خب نیازمند این بود که برگردیم به تاریخ و حتی برگردیم به روایات و ببینیم که چقدر ما داده تاریخی داریم و چقدر میتونه تبدیل بشه به یک پیرنگ داستانی. در واقع وقتی وارد این پیرنگ شدم، وقتی وارد این فضای واقعی فضل شدم، بعد دیدم که هم اون فضا فضایی نیست که اطلاعات زیادی ما ازش داشته باشیم، مگر اینکه بره تو خط رمان‌های با پیرنگ‌های فرعی و بشه بهش گفت حتی رمان تاریخی به جای رمان دینی، یا اینکه نبرگردیم یک روایتی رو بسازیم. خب تا اونجور که خودتون بهتر از من میدونید، ما کشتی پهلو گرفته پهلو شکسته استاد سید مهدی شجاعی رو داشتیم توی فضای ادبیات دینی درباره حضرت زهرا، اما کنار همه ویژگی های مثبتی که این اثر داشت، یک جاهایی رو استاد شجاعی بهش نپرداخته بودن. خیلی سخت بود که برگردیم. من جسارت نمی کنم، ایشون همیشه و تا ابد استاد من هستن، خواهند بود، و من میخواستم فقط یک اثر یک قدم نزدیکتر بکنمش به نسل جوانتر، چون من چیزی که مطالعه کردم به جز کتب تاریخی که جز منابع دست سوم در واقع محسوب میشه، ما اثر داستانی درباره حضرت زهرا نداشتیم.
اصلا بسیار همین الانش هم میخوره تنگ دستیم در این زمینه.
بله، من هم یه توسلی کردم به خودشون و گفتم علارغم همه ریسکی که داره، علارغم
خطر،
بله خطری که داره و علارغم همه محدودیت ها، تلاشم رو میتونم در این زمینه داشته باشم، که کم کم همون پژوهش هایی که در زمینه صدک داشتیم یک کمی قوی تر شد، گسترده تر شد و تبدیل شد به یک سری خورده روایت، که حالا این خورده روایت ها رو چجوری می شد بر اساس یک تصویح منسجم سوار کرد و یک خط روایت ها، کار سختی بود. من همیشه از شرح حروف خمیده به عنوان یک نقطه بلند توی زندگی میاد میکنم، به خاطر اینکه این توفیق رو داشتم که بتونم خط روایی منسجم براش طراحی بکنم در شرایطی که تاریخ دستکاری نشه و احساس میکنم این ویژگی رو داره.
احساس میکنم که حافظ هم زیاد میخونید نه؟
حافظ نه ولی سعدی زیاد میخونم.
آه چون اسمها خیلی حافظ طور بودن، ولی به نظر خب حافظ هم که برای از سعدی وام های کلان زیاد گرفته دیگه.
بله
خیلی خوبه، کاملا منعکسه در نامگذاری های شما و یه حالی از زبان داستانی شما.
بله ممکنه، من خودم
یه مقداری متمایز میکنم. درود بر شما خانم، سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودید، براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم خط روشنی که در پیش گرفتید همچنان پایدار و برقرار و سرشار از کنش تولیدی باشه و ما آثار بیشتری از شما بخوانیم.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادین، از خانم جمالی هم تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تندرست باشید خانم، خدا نگهدار شما باشه.
خدا
روی برنامه زندگی کتاب فرهنگ رو با خانم لیلا مهدوی نویسنده گوش کردید. براتون بگم که در این برنامه به فراخور موضوع آن به این پرسش رسیدیم و آن رو طرح کردیم که کتاب به کوتاهی آه به بلندای ماه اثر استاد موسوی گرمارودی در چه قالبی سروده یا نگاشته شده؟ 1. زندگی نامه. 2. شعر. همچنان تا حوالی شاید 15 دقیقه دیگه زمان دارید که با همون تماس بگیرید با شماره 220-485 یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558 و در بخش پرسش برنامه با ما همراه باشید تا به خواسته یزدان جزء برندگان قرار بگیرید. و البته که باز هم تاکید میکنم این صرفا بهانه است برای گفتگوی عمیق‌تر بین ما و شما و یادگاری کوچکی که از کتاب فرهنگ دریافت خواهید کرد. در متن برنامه زندگی کتاب فرهنگ سعی کردیم برنامه‌های جذابی رو هم براتون ایجاد کنیم تا یک چند صدایی در برنامه ایجاد بشه. یکی از این برنامه‌ها بخش گفتگوی گزارشی برنامه است. به اتفاق این بخش رو بشنویم، خانم فراتی گزارشگر برنامه تهیه کردند.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه کتاب فرهنگ، وقتتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز کتابخوان و اهل مطالعه، امروز از موضوع اصلی برنامه کمی فاصله میگیریم و راجع به این صحبت میکنیم که دوستان عزیزمون علاوه بر مطالعه و کتاب خوندن چقدر در جریان وقایع و اخبار روز هستن. همراه ما باشید. آقا سلام، شما اهل مطالعه و کتاب خوندن هستین؟
خیلی خیلی عاشق مطالعه و عاشق کتابم.
بسیار خب، بیشتر در چه زمینه‌هایی مطالعه می‌کنین؟
بیشتر در زمینه‌های معارفی و سیاسی و مسائل روز.
بله. بعد اینقدر که اهل مطالعه هستین، کتاب خوندن هستین، اهل شنیدن وقایع روز و در جریان قرار گرفتن اخبار هم هستین؟
بله، وظیفه‌مونه. تو از امام علیه الرحمت 20 دستور داده بودن اوایل انقلاب، یکی از اون دستورات 20 گانه از امام خبر داشتن از وقایع روز مملکت و مسائل سیاسی بیرون از مملکت بود.
یکی از مهمترین وقایع و اخباری که این روزها در جریانش هستیم وضعیت مردم غزه است. چه اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
ولی من هم از قبل کلن موضوع فلسطین رو خیلی پیگیری میکردم و اخیراً که متمرکز شدن رو غزه خیلی به شدت پیگیر بودم. نه من، همه مردم هم طور که میبینیم حتی اونایی که مشکلات متعددی دارن، اما این موضوع به خصوص رو که سرخط خبرهای نه فقط کشور ما، جهان قرار گرفته رو همه پیگیرن. یکی از عناوین خیلی خوبی که به نظرم تو خبرگزاری ها براش قرار دادن، مقتدر مظلومه. خیلی این عنوان جالب و پرمعنایه، مقتدر مظلوم. یعنی در حین اینکه اینها مظلوم واقع شدن، تحت ستم و ظلم واقع شدن، اما مقتدرن، اقتدارشون رو حفظ کردن. نه اقتدارشون رو، بلکه همه ارزش ها رو شما میبینید خلاصه و چکیده و زبده همه ارزش های اخلاقی، اجتماعی، فردی، اینا همه درشون جمع شده. میبینید اون زنی که از زیر آوار تازه بیرون اومده اما سعی میکنه حجابش رو حفظ کنه، این یکی از کرامات اخلاقی زن هاست. زن ها شکننده ترن از جهت احساسی نسبت به مرد ها، خیلی زودتر خسته میشن، زودتر به هم میریزن. اما میبینیم که اصلا کنه پرچم این قیام انگار دست خانوم هاست. آقایون توی جبهه، خانوم ها توی جبهه. یه کاری کردن که من خیلی برام جالب بود که هر روز، خب تو فضای مجازی خیلی سعی میکردم نرم، ولی این ایام به شدت پیگیره. حتی گاهی آقا تا سحر چندین ساعت میشینم مسائل غزه رو و فلسطین رو از حیث مختلف نگاه میکنم. برام خیلی جالب بود که میدیدم خیلی از کشورهایی که اصلا اسلام رو نمیشناختن، اینها به جهت همین مقاومت و صبر مردم مظلوم و مقتدر غزه افتادن به اینکه این چه دینیه، اینا کیان. خیلی هاشون قرآن رو دارن مطالعه میکنن و بسیارشون هم تو که شما دیدید مسلمون شدن. این یکی از افتخارات این قیامه که امیدوارم به زودی زود این قده سرطانی از این دنیا کنده بشه.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. کشتی پهلو گرفته از معدود آثار داستانی است که در حوزه ادبیات فاطمی تألیف شده و میشه گفت تاکنون هم بی‌رقیب بوده. هرچند که این بی‌رقیب بودن دلیل دیگری نیز داره که اون قوت قلم سید مهدی شجاعی نویسنده این کتاب و تسلط خوب او بر منابع و کتب تاریخی مرتبط با حضرت زهرا سلام الله علیها و زندگی ایشان. سید مهدی شجاعی در کشتی پهلو گرفته سوگنامه اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه به وجود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو با زبانی روان و نثری شیوا از زبان خود اهل بیت علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کرده و از همین مسیر نقبی به دل تاریخ زده و روز شمار زندگانی کوتاه مدت حضرت زهرا سلام الله علیها رو با تاریخ اسلام در هم تنیده و در قالب داستانی پرکشش برای مخاطبانش روایت کرده. کتاب فرهنگ را از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. من مهدی محمدیان هستم، در استودیو کارشناس برنامه خانم جمالی هم حاضر هستند، با شما در مورد کتاب‌های با درون‌مایه ادبیات فاطمی سخن میگیم، به طور ویژه در مورد کتاب کشتی پهلو گرفته. اما نکته‌ای که اینجاست اینه که یک اتفاق تکنیکی هم این کتاب رو از سایر کتاب‌ها متمایز می‌کنه.
بله.
و آن راوی دوم شخص که راوی سختی هم هست، یعنی زاویه دید متفاوتی است. همین راوی دوم شخص یک کمی زبان رو هم به سمت شاعرانگی میل میده به نظر من. یعنی مثلا شما تو راوی اول شخص و سوم شخص خیلی این شاعرانگی نمیتونی احضار کنی در قلمتون. ماجرای این دوم شخص چیه؟
کتاب کشتی پهلو گرفته از عنوانش گرفته تا حالا انتخاب راوی ها و زاویه دید و نظرگاه و همه چیزش یک فرم شاعرانه داره. یعنی من فکر میکنم که فرم با محتوا اینقدر خوب در خدمت هم قرار گرفته که این کتاب رو کتاب ماندگار کرده. بله. اگرچه نمیشه گفتش که مثلا ما کتابی با درون مایه مذهبی به این معنا که همه چیزش رو از دل تاریخ بیاریم بیرون بنویسیم و اسمش رو بذاریم رمان یا داستان، به هر حال حالا اسمهای مختلفی براش میگذارن. اما اینکه اینقدر
مهمان قبلیمون هم گفتن چیزی بین روایت و رمان هست، یعنی اونا هنوز تعریف مشخصی نداره اون نصر
و سرش هم اتفاقا خیلی هم بحث میشه که اصلا مستند داستانی یعنی چی، داستان مستند یعنی چی. ولی خب اینجا انقدر ما فرم، تکنیک و عناصر داستانی رو میبینیم که استاد شجاعی به خدمت گرفته که
در کشتی پهلو گرفته.
بله، در کشتی پهلو گرفته که اگر غیر از این اتفاق میافتاد شاید اون اثر ماندگار نمیشد، انگار لنگ میزد. الان وقتی که اثر قراره در مورد یک معصوم، حالا یک فردی که در بین اهالی دین محترم و مقدس شمرده میشه نوشته بشه، وقتی از زاویه دید دوم شخص نوشته میشه و راوی هایی که شما هم گفتید دیگه، کسانی هستن از نزدیکان خود این حضرت زهرا، اینجا اتفاقی که میفته اینه، یک این که معصوم از نظر معصوم چقدر خوبتر میشه روایت شه. بله. و از طرفی سختی هم داره دیگه، یعنی دوباره باید این افراد دیگر رو هم با تلاش بیشتر و تحقیق بیشتر مورد شناخت قرار داد. اما باز برگردیم به نظرگاه دوم شخص، نظرگاهی که بسیار سخت نوشتن با اون معمولا توی شعر اتفاق میفته، در مورد یادداشت‌های ادبی اتفاق میفته، در داستان میگن، همیشه میگن ساده بنویسی، جملات به صلاح سهلیاب بنویسی، جملاتی بنویسید که بتونه داستان رو روایت بکنه. ما اینجا خیلی با نثر نمیخوایم توی داستان سر کله بزنیم، اما وقتی که فرم، یعنی در واقع محتوا و اثر اجازه که میده هیچ میطلبه، یعنی اگر نباشه غیر از این نمیشه، شما میای نثر ادیبانه رو به کار میگیری، کاری که استاد شجاعی انجام داده و از زاویه دید دوم شخص استفاده کرده. اینجا اتفاقا اگر زاویه دید اول شخص بود همون جایی بودش که صدمه میخورد به متن. بله. گویا که مثلا راوی اومده یک فرد دیگری رو از یک منظری نگاه میکنه و چیزهایی رو، حالا ستایش، توصیفاتی رو که در وصف ایشون هستش رو میگه، و خب اگر اینجا اول شخص بود خیلی به جان متن نمی نشست، ولی وقتی دوم شخص انتخاب میشه دست بازه، یعنی دست نویسنده و حالا به نقلی میشه گفت دست راوی باز هستش که توی
از نظر حسی بازه ها، از نظر روایتی خورده سخت میکنه ماجرا.
بله دقیقا دیگه، مثلا زاویه دید دوم شخص یه سری مشکلات داره، یک سری به اصطلاح ویژگی هایی داره که کمک میکنه. اون سختی ها رو خودش رو باید نویسنده به جان بخره تا بتونه از این زاویه دید بنویسه.
بعد یه آن یا یه ویژگی منحصر به فردی هم خود نثر آقای شجاعی داره، یعنی شما 5 تا نثر متفاوت رو میخونی میتونید متوجه بشید که این نثر آقای شجاعی است، یعنی شکل و طرز و امضا خاصی داره. این اسمش مثلا میشه صرفا شاعرانگی باشه، یعنی اون هم هست و چیزهای دیگری هم هست، هم شاعرانگیه هم یه نوعی از نگاه به موضوع مذهبه.
بله.
هم یه جور دیگری نگاه کردن به شخصیت‌های مذهبی است که ما تا به حال ندیدیم، حتی احضار کردن روابطی از اونها که ما کمتر شنیدیم در ادبیات دینیمون. مثلا ابتدای برنامه من خواندم متنی رو از فرازی رو از کشتی پهلو گرفته که حالا عایشه رو هم وارد داستان می‌کرد مثلا شما در مورد حضرت فاطمه با روایت های عایشه ما خیلی کم تر شنیدیم، بله. دیگه اینکه یه رگه های از حسادت در کلام او وجود داشت که من سعی کردم اون اجراش کنم. احساس میشه که آقای شجاعی تن نمیده به روایت تکراری ماجرا و در پی بیافتن اون آنهای تاریخی در روایت معصومین علیهم السلام،
یعنی نگاه دارن دیگه، یعنی نویسنده ای که نگاه خودش رو داره و هر چیزی رو، هر واقعیتی رو از صافی نگاه خودش عبور داده و دوباره آفریده، یک چیز جدیدی خلق میشه، ولو اینکه به صورت تخت و صرف در تاریخ وجود داشته باشه، در واقعیت صرف وجود داشته باشه. ما توی فصل‌های مختلف هم میبینم که اصلا از آرایه‌های ادبی، نه در ساحت مثلا بگیم واژگان و آرایه‌هایی مثل مثلا استعاره و اینها، نه حتی از مثلا از آرایه التفات استفاده کرده و به خدمت داستان گرفته، جایی که مثلا از منظر دید حضرت علی داره روایت میکنه با یک منظری شروع میشه، مخاطب یک کسی دیگری هست، یه جایی داره انگار گفتار درونی داره و یه جایی دیگه دوباره برمیگرد میبینیم مخاطب عوض میشه،
بله.
که انهو نشون میده کاملا تصویری که مخاطب خواننده احساس میکنه که چه درون حضرت میگذره و این رو یک جایی به بیرون، به سمت بیرون گفتگوها بیرونی هست، یک جاهای گفتگوها درونی هستش و اینها همه تکنیک هایی هستش که از ادبیات به کار گرفته میشه در جهت ماندگاری و زیبایی متن و صلابت کتاب.
بسیار خوب، سپاس از توضیح شما، همچنان با ما به همراه باشید، چند دقیقه بیشتر نمانده تا ما پاسخ مسابقه رو برای شما بگیم. در بخش پرسش برنامه زنده کتاب فرهنگ از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که کتاب به کوتاهی آه به بلندای ماه اثر استاد موسوی گرمارودی در چه قالبی سروده یا نگاشته شده؟ 1. زندگی نامه. 2. شعر.
در مورد کوتاهی کتاب به کوتاهی آه بلندای ماه استاد موسوی گرمارودی باید باشه در قالب داستانواره باشه که اولش به صورت مباحث تاریخی آغاز شده ولی در پایان به صورت نه تا داستانواره می باشه. با تشکر، محسن همبقا از تهران.
حسین میروازی هستم از تهران. جواب مسابقتون شعر استاد گرمارودی هستش. خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
گزینه 1 زندگی نامه مقدم از پرند.
کتاب به کوتاه آه به بلندی ما در مسابقه می‌خواستم بگم که گزینه 1 در قالب زندگی نامه میشه.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 1 یعنی زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا هست. دست شما درد نکنه. اعظم قلی زاده هستم از تهران.
نخواستین که بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما با برنامه زنده کتاب فرهنگ. از شما پرسیدیم که کتاب به کوتاهی آه به بلندای ما اثر استاد موسوی گرمارودی در چه قالبی سروده شده یا نگاشته شده، که پاسخ زندگی نامه است، زندگی نامه حضرت فاطمه سلام الله علیها. از میان کسانی بیشمار که با هم تماس گرفتن و برام پیامک فرستادن و پاسخ رو گزینه 1 معرفی کردن، دوستان من به قید قرعه این نام رو انتخاب کردن، آقای عبدالله صالحی از علموت قزوین، که گفتن گزینه 1 درست میباشن، درباره زندگی خانم فاطمه زهراست از استاد موسوی گرمارودی. درود میگم به آقای عبدالله صالحی از علموت قزوین، امیدوارم که هدیه به رسم یادگار که تقدیمشون میشه مبارکشون باشه. سپاس که با ما همراه بودید. ضمن اینکه دعوت میکنم شابک رو بشنوید از کارشناس برنامه خانم جمالی هم خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از ایشان که در این برنامه هم حاضر بودن، همینطور از توجه و تأمل شما به برنامه زنده کتاب فرهنگ. شابک رو بشنوید و خدا نگهدار.
شابک. شابک، فرهنگسرای دانایی.
معرفی کتاب خاطرات یک فرشته، دختر توبا. کتاب خاطرات یک فرشته، دختر توبا، به قلم حمزه شریفی دوست در 96 صفحه به رشته تحریر در آمده و نشر معارف آن را چاپ و منتشر کرده است.
شابک.
مطالب و محتوای کتاب. حمزه شریفی دوست در کتاب خاطرات یک فرشته، دختر توبا، از نگاه یک فرشته به زندگی بانوی دو عالم نگریسته است. در این داستان با فرشته همراه می شویم تا خاطراتش را از همراهی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر و دخترش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشنویم. از روزی که به پیامبر نازل شد تا زمانی که حضرت فاطمه سلام الله علیها از دنیای خاکی به سوی آسمان و نزد پروردگارش شتافت.
شابک.
خانش بخشی از کتاب. گمان می کردم پس از ازدواج توبا علاقه پدر به او کم می شود، اما نه تنها کم نشد که روز به روز افزون گردید. اشتیاقش به توبا به حدی رسید که بعضی از همسرانش با اعتراض به او می گفتند توبا دیگر دختر خانه نیست، او بزرگ شده و اکنون همسر فرد دیگری است. اما پدر توبا دست بردار نبود و برای اظهار دوستی درون خانه و برون خانه برایش فرقی نداشت. کار به جایی رسید که برنامه سفرهایش را با توبا تنظیم می کرد. توبا آخرین نفری بود که پدر هنگام مسافرت با او خداحافظی می کرد و پس از بازگشت هم اولین نفری بود که پدر به دیدار او می شتافت.
شابک، فرهنگسرای دانایی.
لحظاتتون آرام. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و خیلی ممنونیم از این که در بین شبکه های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما هستیم. از تهران شبکه رادیوی فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شنیده